سلام، با اپیزود سوم پادکست کمی کتاب برگشتم. کمی کتاب جایی که در اون من علی وانگین 100 کتاب برتر تاریخ ادبیات رو به انتخاب انجمن کتاب نروژ براتون تعریف میکنم. این اپیزود در هفتم فروردین 1399 ضبط میشه، در دورانی که همه ما اون رو به خاطر خواهیم سپرد، چرا که جهان به خاطر ویروسی به نام کرونا در تنهایی و ترس به سر میبره. امیدوارم این پادکست کمک کنه دقایقی چند این جهان ترسناک رو فراموش کنیم. ادبیات پناهگاه امنی برای انسان تنهاست. در اپیزود قبلی بخش اول اودیسه رو براتون تعریف کردم و حالا بخش دوم و پایانی این داستان حیرت انگیز رو براتون روایت میکنم. گفتیم یونانی ها به تروی حمله میکنن و بعد 10 سال محاصره اون رو تسخیر میکنن. بعد یونانی ها به سرزمین هاشون و نزد خانواده هاشون برمیگردن، به جز بزرگترین سردار اونها یعنی اودیسه. اودیسه یا همون اولیس کسی بود که با نقشش، یعنی ساختن یک اسب چوبی، باعث شد یونانی ها در جنگ پیروز بشن. اون شاه جزیره بود به نام ایتاکا و حالا 10 سال بعد از اتمام جنگ تروی هنوز به خونه برنگشته. 10 سال هم جنگ طول کشیده، یعنی 20 ساله که رفته. همسرش پنلوپه هنوز منتظرشه و علی‌رغم اینکه بزرگان شهر خواستگارانشن، ولی جواب مثبتی به کسی نمیده. کتاب اودیسه در اصل ماجرای بازگشت اودیسه به سرزمینشه. در اپیزود قبلی تعریف کردم براتون که اولیس به همراه یارانش در دریا گم میشن، به جزیره های مختلفی میرن، در جای اسیر یک سایکلوپ میشن، غول یک چشمی که چند تا از دوستان اولیس رو میبلعه و سرانجام اولیس با یک نقشه اون رو کور میکنه و خودش و دوستانش رو نجات میده. در جایی ندانسته به جزیره آدمخارا میرن، اولیس در اونجا بیشتر دوستانش رو از دست میده و از 12 کشتی فقط یک کشتی باقی میمونه و بالاخره به جزیره میرن که زن جادوگری به نام سورسی از اونها پذیرایی میکنه. زن جادوگر عاشق اولیس شده. بعد از 2 سال اولیس ازش میخواد بهش اجازه بده از اونجا برن و به شهرشون ایتاکا برگردن. زن جادوگر برخلاف میل باطنش قبول میکنه، ولی از اولیس میخواد قبل از بازگشت به سرزمین مردگان بره، چرا که در اونجا میتونه اطلاعاتی به دست بیاره که در بازگشت به دردش خواهد خورد. اینطوریه که اولیس با همراهانش سوار کشتی میشن و به طرف سرزمین مردگان میرن. و حالا ادامه داستان. طبق اساطیر یونان، زئوس وقتی بر پدرش غلبه کرد، دنیا رو بین خودش و 2 برادرش تقسیم کرد. قرعه انداختن، آسمان‌ها و زمین به زئوس رسید، دریاها به پوزئیدون و جهان زیرین به حادث. جهان زیرین سرزمین مرده‌ها و ارواح بود، سرزمینی تاریک که نور آفتاب بهش نمی‌رسید. از اونجایی که مردم این سرزمین رو مردگان تشکیل می‌دادن، حادث چیزی یا کسی رو که باعث می‌شد جمعیت سرزمینش بیشتر بشه دوست داشت، یعنی جنگ و بیماری و جنگجویان رو دوست داشت. اودیسه طبق راهنمایی‌هایی که زن جادوگر کرده بود به این سرزمین میره. گودالی میکنه و میش سیاهی رو که با خودش برده بود قربانی میکنه. خون میش که داخل گودال رو پر میکنه، آروم آروم سر و کله ارواح پیدا میشه که به طرفش میان تا از خون میش بنوشن. اون در میون ارواح آشنایان زیادی رو میبینه. به یکی از اونها که یکی از دوستان قدیمیشه اجازه میده تا از خون بخوره، چون بهش گفتن هر روحی که از خون میش بنوشه میتونه باهاش حرف بزنه. اون دوست بعد از خوردن خون بهش میگه که اولیس، تو به خاطر کشتن اون غول یک چشم توسط خدای دریاها یعنی پوزئیدون نفرین شدی. برای همین پوزئیدون خدای دریاها هر کاری میکنه تا به خونه نرسی و آخرش هم بهش میگه که تو اگه به خونه هم برگردی مثل گدا برخواهی گشت. چند تا ارواح دیگه میان از خون میخورن و مشکلاتی رو که در راه بازگشت به خونه براش پیش خواهد اومد رو پیش بینی میکنن و بهش میگن که چطور میتونه از اونها بگذره، با اونها رو حل کنه. اولیس روح مادرش رو هم در میان ارواح میبینه که ساکت بهش خیره شده. ازش میخواد تا بیاد جلو و از خون بنوشه. مادرش جلو میاد و وقتی دهانش رو با خون خیس میکنه، ناله کنان بهش میگه که پسرم، تو چرا هنوز به خونه برنگشتی؟ مادر انتظار داشته که بعد از این همه سال پسرش به خونه برگشته باشه. اولیس میگه که در راه چه مشکلاتی براش پیش اومده و الان در راه خانه و شهرش ایتاکاست. اولیس از مادرش میپرسه که از شهرش ایتاکا چه خبر؟ آیا اونها میدونن من زنده‌ام؟ آیا همسرم پنلوپه هنوز به هم وفاداره؟ مادرش بهش جواب میده که همه شهر فکر میکنن تو مردی، الا پنلوپه که مرگت رو باور نکرده و هنوز بهت وفاداره و منتظرته. و بهش میگه که من از اندوه دوری تو جهان زندگان رو ترک کردم و مردم. اولیس جلو میره تا مادرش رو در آغوش بکشه، ولی انگار هوا رو بغل کرده. مادر بهش میگه که وقتی آتش گوش و استخوانت رو خاکستر کنه، چیزی شبیه سایه ازت باقی میمونه که نمیشه لمسش کرد. و بعد مادر آروم آروم محو میشه. بعد روح آشیل جلو میاد. آشیل رو که یادتون هست، بزرگترین قهرمان و جنگجوی یونانی که رویین تن بود. بزرگترین قهرمان و جنگجوی یونان که در جنگ تروی بسیار تاثیرگذار بود. اون رویین تن بود، یعنی همه جای تنش رویین بود الا پاشنه پاش، و در جنگ تروی تیری به پاشنه پاش میزنن و اونجا کشته میشه. اولیس متوجه میشه که آشیل در دنیای مردگان هم از حرمت و احترام برخورداره. ولی آشیل بهش میگه که حاضر بودم در دنیای زندگان یک گدا باشم تا در دنیای مردگان یک شاه. اولیس ارواح دیگه ای رو هم میبینه و باشون صحبت میکنه، از سرنوشتشون باخبر میشه و ازشون راهنمایی میگیره. به هر حال اولیس متوجه میشه تعداد ارواح هر لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه و همه برای نوشیدن خون میان و دیگه نمیشه کنترلشون کرد. پس از گودال فاصله میگیره و به طرف کشتیش میره و سرزمین مردگان رو ترک میکنه. بعد پیش جادوگر برمیگرده و آخرین راهنمایی ها رو ازش میگیره و سرانجام به همراه یارانش به طرف شهرش ایتاکا میره. اولین جایی که اولیس و یارانش بهش میرسن، همونطوری که زن جادوگر پیش بینی کرده بود، جزیره سیرنها بود. اونها قاتل رهگذرانی بودند که از جزیره اونها رد میشدن، ولی اونها رو با شمشیر و تیر و کمان نمیکشتن. کارشون این بود که میرفتن روی صخره‌های نوک‌تیز و صافی که در اطراف جزیره بود مینشستن و شروع میکردن به آواز خوندن. صدای اونها اونقدر شگفت‌انگیز بود که انسانها را از خود بیخود میکرد. یعنی هر کس صداشون رو میشنید بی اختیار به طرف اونها از صخره ها بالا میرفت و از اونجا پایین میافتاد و جون خودش رو از دست میداد. اودیسه داستان اونها رو برای همراهانش تعریف میکنه. بعد ازشون میخواد برای اینکه آوازهای مرگبار سیرنها رو نشنون، گوشاشون رو با موم پر کنن. اما خودش مثل همیشه کنجکاو بود و میخواست آواز سیرنها رو بشنوه. برای همین از دوستاش میخواد تا اون رو به دکل کشتی ببندن و بهشون دستور میده که هر چقدر ازشون خواست یا بهشون دستور داد که بازش کنن، اونها این کار رو نکنن. به این ترتیب اونها وارد سرزمین سیرنها میشن. در بدو ورود به طرز عجیب و غریبی باد یک دفعه قطع میشه و کشتی از حرکت میسته. دریا صاف صاف و هیچ موجی نداره. همه چیز آرومه و سکوت. ملوانها میان پشت پاروها میشینن و کشتی دوباره حرکت میکنه. و بعد صدای آواز سحرانگیز سیرنها بلند میشه. ملوانها تو گوشاشون مومه و صدایی نمیشنون. ولی اودیسه چی؟ اودیسه با شنیدن صدای سیرنها مسحور میشه و تقلا میکنه که طناب رو پاره کنه و به طرفشون بره. از دوستاش تمنا میکنه که بازش کنن. با تمام وجودش میخواد به طرف صدا بره. اونقدر تقلا میکنه که چیزی نموده تنابها رو پاره کنه که ملوانها سر میرسن و تنابها رو محکم میبندن تا اینکه از جزیره میگذرن و آواز سیرنها قطع میشه. بدین ترتیب اونها میتونن این خطر رو پشت سر بگذارن. طبق اساطیر یونان، کشتی دیگه‌ای هم از این سرزمین به سلامت رد شده بود که اشاره به اشکالی از لطف نیست. کشتی بوده به نام آرگو که چند پهلوان با اون برای پیدا کردن پشم زرین یک گوسفند افسانه‌ای به سفر دور و دراز میرن که اون خودش قصه عجیبی داره. تو این سفر کسی به نام اورفئوس هم همراهشون بود. اصلا یک دانشمند دانه به اون گروه سفارش کرده بود که حتما اورفئوس رو با خودشون ببرن، چون بدون اون این سفر به نتیجه نمیرسه. اورفئوس آوازخوانی بود که استادانه چنگ مینواخت. وقتی کشتی آرگو به سرزمین سیرنها میرسه، اورفئوس چنان آواز میخونه و چنان چنگ مینوازه که کسی به صدای سیرنها گوش نمیده و بدین ترتیب آرگو از سرزمین سیرنها به سلامت رد میشه. اورفئوس چنگ نواز بسیار ماهری بوده و در موردش افسانه های خیلی زیادی هست. میگن که اون چنان چنگ مینواخت که حیوانات و درخت ها و حتی سنگ ها به دنبالش راه میفتند. داستان جالب دیگه که در موردش هست در مورد همسرشه. همسر اورفئوس بر اثر مارگزیدگی در جوانی میمیره. اورفئوس که عاشق اونه به دنبالش به جهان مردگان میره. اون برای پرسپونه که ملکه جهان مردگانه چنگ مینوازه و اون رو چنان مجذوب میکنه که سرانجام راضیش میکنه تا اجازه بده همسرش رو به دنیای زندگان برگردونه. البته به یک شرط، اینکه اورفئوس تا وقتی که از دنیای مردگان خارج میشه بر نگرده و به صورت همسرش نگاه نکنه. ولی اورفئوس در آخرین لحظه تحملش رو از دست میده و بر میگرده و همسرش رو نگاه میکنه و بدین ترتیب همسرش رو برای همیشه از دست میده. این یکی از قصه های مشهور اساطیر یونانی که شاید قبلا شنیده باشید. بگذاریم. گفتیم اودیسه و دوستانش از سرزمین سیرنهای آوازخوان به سلامت رد میشن. خطر دوم تنگه‌ای بود که دو تا صخره بزرگ در دو طرفش بود. این صخره ها بسیار بلند بودند و تا دل ابرها میرفتن. در یک طرف تنگه غاری بود که حیولایی به نام سیلا درش زندگی میکرد. سیلا شش گردن دراز داشت که روی هر کدومشون یک سر به شکل سگ داشت. اون طرف تنگه حیولایی به نام کریپتیس زندگی میکرد. کریپتیس زیر آب زندگی میکرد. اون روزی شش دفعه با فرو بلعیدن آبهای اطرافش گرداب بزرگی درست میکرد و اینطوری هر چیزی که در اطرافش بود و حتی کشتیها رو میبلعید. یعنی یکی از یکی خطرناکتر. تا حالا هیچ کشتی نتونسته بود از این تنگه رد بشه. البته جادوگر یه توصیه هایی به اولیس کرده بود و اولیس با آگاهی از وجود این دوتا غول وارد تنگه میشه. حالا اولیس باید انتخاب میکرد که از کدوم طرف تنگه رد بشه. جایی که سیلا غول شش سر بود یا جایی که کریپتیس غولی که آبها رو میبلید. در اون بین فقط اولیسه که میدونه چه خطر بزرگی در پیش دارن. در تنگه هوا به طرز عجیب و غریبی طوفانیه و باد کشتی رو به این طرف و اون طرف میبره. ملوان ها از این طوفان یک دفعه‌ای به شدت متعجبن و روحیشون از دست دادن. اولیس ولی به اونها روحیه میده و بهشون میگه ما خطرهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم. جزیره آدم خارا رو یادتون هست؟ زندانی شدن توسط غول یک چشم. این خطر رو هم پشت سر میذاریم. فقط به فرمان های من گوش بدید. الان برید و پاروها رو بردارید و به طرف صخره بزرگتر برید. اگه سیلا از غار بیرون اومد من بهش حمله میکنم. اما خودش هم میدونست که اگر سیلا از خواب بیدار بشه و بهشون حمله کنه کاری از دستش بر نمیاد. ولی راه دیگه ای نداشت. چون اینجا میدونست که اگر سیلا بهشون حمله کنه نهایتاً با شش سری که داره نهایتاً شش نفرشون رو خواهد خورد. ولی اگر کریپتیس در اون لحظه آبها رو فرو میبرد همشون با کشتی بلعیده میشدن. برای همین کشتی رو به طرف صخره‌ای که سیلا در اون زندگی میکرد هدایت میکنه. کشتی داشت آروم آروم از کنار غار، از کنار لانه سیلا میگذشت. وحشت سراپای همه رو در بر گرفته بود. اما خبری از سیلا نبود. تا اینکه صدای قرش بلندی اومد. نه از جانب سیلا، بلکه اون طرف تنگه. از طرف صخره‌ای کوچکتر. یک دفعه آب با فشار مثل یک ستون به هوا پرتاب میشه و بعد گرداب بزرگی تشکیل میشه که آب با سرعت زیادی در اون میپیچه و پایین میره. کریپتیس داشت آبهای اطرافش رو میبلعید. اگر کشتی اولیس در اون طرف بود الان در گرداب تکه پاره شده بود و داشت به داخل شکم کریپتیس میرفت. ملوان ها همچنان که پارو میزدن تا کشتی رو نزدیک صخره بزرگتر نگه دارن تا مبادا به داخل گرداب کشیده بشن، داشتن از کنار صخره بزرگتر رد می شدن که صدای پارس دور سگی بلند شد. همه متعجب بودن از اینکه یک سگ تو این گیرودار داره اینجا چیکار می کنه. و ولی اولیس میدونست این صدای سیلاست که داخل غار زندگی میکنه. یک دفعه شش سر به شکل سگ روی شش گردن دراز از دل تاریکی غار زوزه کشان بیرون میان و در یک آن شش نفر از دوستان اولیس رو به دندان میگیرن. اولیس و یاران باقی ماندش خشکشون زده و هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. اولیس یک دفعه به خودش میاد و فریاد میزنه پارو بزنید. ملوانها به خودشون میان و سراغ پاروها میرن. اونقدر پارو میزنن تا اینکه از اون تنگه مرگبار عبور میکنن. اولیس و یارانش اندوهگین از مرگ دوستانشون دل دریا رو همچنان میشکافن و به پیش میرن تا اینکه با صدای ماخ کشیدن گاوهایی که از دور میومد به خودشون میان. اولیس میدونست دارن به جزیره هلیوس نزدیک میشن. هلیوس خدای خورشید بود. یونانیان معتقد بودن هلیوس هر روز صبح با عرابه چهار اسبش خورشید رو از شرق به غرب میبره. میگن وقتی دنیا به پایان برسه اون با عرابش و خورشید در آسمان ظاهر میشه. چون این خدا در تمام طول روز در آسمانه و زمین رو زیر نظر داره، یونانیان اون رو شاهد سوگنداشون میگرفتن. هلیوس یک جزیره داشت که در اون هفت گله گاو و هفت گله گوسفند نگه میداشت و این صدایی که میومد صدای اونها بود. به زودی جزیره باریک و سرسبزی جلوی کشتی پدیدار شد. اودیسه با توجه به پیشبینی‌ها و هشدارهایی که از جادوگر و ارواح مردگان شنیده بود، دوستانش را جمع کرد و دوباره از نفوذ کلامش کمک گرفت و به اونها هشدار داد که نباید به این جزیره نزدیک بشن. اما نه تنها حرفاش مثل گذشته تأثیر لازم رو نداشت، بلکه کمی بدگمانی هم نسبت به اون دیده می شد. یکی از اونها گفت: اولیس، تو خودت مثل آهن محکم و قوی هستی و قرار نیست ما همه مثل تو باشیم. در ضمن ما تمام راه رو پارو زدیم و حق داریم کمی استراحت کنیم. تازه شب هم داره میرسه و از کجا معلوم طوفان باز شروع نشه. میریم ساحل، غذامون رو میخوریم و شب رو اونجا میخوابیم و صبح دوباره حرکت میکنیم. این چه خطری میتونه داشته باشه؟ هنوز حرفش تمام نشده بود که زمزمه‌های موافقت از دیگران بلند شد. اولیس متوجه شد که نمیشه اونها رو متقاعد کرد. بنابراین گفت: باشه، قبول میکنم، اما به یک شرط، اینکه قسم بخورید که فقط از غذاهایی که داخل کشتی با خودمون میبریم بخورید و اگه گاوی گوسفندی دیدید مبادا طمع کنید و اون رو بخورید. حتی دست هم نباید به اونها بزنید. همه به زئوس خدای خدایان سوگند خوردن که کاری به گاوها و گوسفندهای هرمس نداشته باشه. به این ترتیب به ساحل میرن و غذا و خوراک با خودشون میبرن، شامی درست میکنن، از شرابی که داشتن میخورن و یواش یواش همه شروع میکنن به تعریف کردن خاطراتشون. از مخاطراتی که داشتن میگن و یادی میکنن از یارانی که از دست دادن و سرانجام خواب اونها رو دربر میگیره. اما این خواب زیاد دووم نمیاره. طوفانی مهیب اونها رو از خواب بیدار میکنه. رعد و برق و بارون شدیدی در میگیره و اونها فقط میتونن به زحمت کشتی رو در پناه صخره‌ای ببرن که مبادا رعد و برق بهش بخوره. حالا دیگه چاره‌ای نداشتن جز اینکه صبر کنن تا طوفان تموم بشه. اما دو روز گذشت و طوفان همچنان پرقدرت ادامه داشت. اولیس دوستانش رو دور خودش جمع میکنه و بهشون میگه که ما در کشتی به اندازه کافی خوردنی و نوشیدنی داریم و این طوفان هم به هر حال تموم خواهد شد. پس به هیچ وجه به گاوها و گوسفندهای جزیره نزدیک نشید. افرادش حرفاش رو تایید میکردن، اما تعجب میکردن که با وجود خوردنی در کشتی چرا این همه این موضوع رو تکرار میکنه. اما طوفان روزها و روزها ادامه داشت و هنوز یک ماه نشده آذوقه کشتی به پایان رسید. حالا دیگه باید شکار میکردن. اونها پرنده و ماهی میگرفتن و میخوردن، ولی این غذاها جواب روی شکم گرسنه اونها نبود. دیگه داشت وضعیت وخیم میشد. اینطوری بود که اولیس تصمیم میگیره خودش از خدایان کمک بگیره. به داخل جزیره میره، به بیشه خلوتی میرسه که شبیه جایی برای قربانی کردنه و اونجا شروع میکنه به نیایش و دعا. اما در نیمه نیایش از شدت ضعف و گرسنگی به خواب عمیقی فرو میره. خوابی عمیق و شوم. در این مدت که گرسنگی هوشیاری رو از یاران اولیس گرفته، اونها از غیبتش استفاده میکنن و با خودشون میگن چه دلیلی داره وقتی این همه گاو و گوسفند تو جزیره هست اونها از گرسنگی بمیرن. میدونن این گله متعلق به هلیوس خدای خورشیده و اگه اونها رو بخورن این خدا خشمگین میشه. به همین دلیل تصمیم میگیرن برای اینکه خدایان رو خوشحال کنن براشون قربانی کنن و در ضمن قسم میخورن وقتی به شهرشون ایتاکا برسن معبدی برای هلیوس خدای خورشید بسازن. یکیشون میگه مردن خودش به اندازه کافی وحشتناک هست و مردن از گرسنگی وحشتناکتر. وقتی چند تا گوسفند میتونه جون اونها رو نجات بده چرا باید هلیوس عصبانی و ناراحت بشه؟ تازه هلیوس میخواد چیکارشون کنه؟ فوقش اونها رو میکشه ولی فرقی به حال اونها نمیکنه چون اونها الان هم دارن از گرسنگی میمیرن. خلاصه این که همگی متفق القول شدند که سوگندشون رو بشکنن. به این ترتیب چند تا از گاوهای هلیوس رو میگیرن، میکشند و کبابشون میکنن و دلی از عزا در میارن. دود آتیششون انقدر بلند بود که اولیس با بوی کباب از خواب بیدار میشه و میفهمه که در نبودش اتفاقی افتاده. پس دوباره شروع به نیایش میکنه و از هلیوس میخواد تا به اونها رحم کنه. اما قبلش هلیوس که صحنه کشته شدن گاوهاش رو دیده نزد زئوس رفته بود و ازش خواسته بود مرتکبان این کار رو به شدت تنبیه کنه. اون حتی زئوس رو هم تهدید میکنه که اگه مرتکبان رو تنبیه نکنه دیگه هرگز با عرابش خورشید رو به آسمون نمیاره تا شب و تاریکی برای همیشه زمین رو در بر بگیره. به این ترتیب زئوس قول میده اونها رو به شدت تنبیه کنه. اولیس وقتی که میونه دوستاش برمیگرده اونها رو سرزنش میکنه ولی کار از کار گذشته. اونها 6 روز میخورن و استراحت میکنن ولی اولیس در این مدت لب به گوش نمیزنه. روز هفتم طوفان میخوابه و آنها دوباره بادبانها رو میکشن و به راه میفتن. آسمون صاف و آبیه و باد موافق و همه فکر میکنن این هوا و آسمون خوب برای همیشه باقی میمونه. ولی زئوس خدای خدایان به قولی که به هلیوس داده بود عمل میکنه. یک ابر سیاه بالای سر کشتی میفرسته و طوفان شدیدی به راه میندازه، جوری که دکل از جا کنده میشه. بعد با یک آذرخش کشتی رو تکه تکه میکنه. یاران اولیس همه به دریا میفتن و در دریای مواج طوفانی غرق میشن. اولیس خودش رو روی کلک کوچیکی میندازه که از به هم بستن چند تیکه الوار درست کرده و اینطوری اولیس خودش رو به دست موجها میسپاره که دائم دارن اون رو این طرف و اون طرف میبرن، در حالی که کشتی و تمام یارانش رو از دست داده. صبح که میشه میبینه نزدیک همون دو تا صخره است، سیلا و کریپتیس. میدونه که الان کریپتیس آبها رو ببله و اون با کلکش رو به داخل شکمش بکشه. برای همین با کلکش به طرف صخره میره و ازش بالا میره و محکم به درخت انجیری که بالاش هست میچسبه. در همین لحظه کریپتیس دوباره گردابی درست میکنه و کلک اولیس رو به درون خودش میکشه و چند لحظه بعد تکه پاره های کلک روی آب میاد. حالا از کشتی با شکوه اولیس فقط چند تخت پاره به جا مونده بود. ولی همین تخت پاره ها تنها راه نجات اون بودن. اولیس خودش رو به یکی از الوارها میرسونه، خودش رو بهش آویزون میکنه و شناکنان از اون منطقه دور میشه. 9 روز جریان آب اون رو به این طرف و اون طرف میکشه و اولیس دیگه رمقی براش نمونده. اولیس داشت آخرین نفسهاش رو میکشید که آب اون رو به ساحل جزیره ای برد. جزیره یک پری دریایی به نام کالیپسو. کالیپسو دختر تایتانی بود به نام اطلس. اطلس کسی بود که در جنگی بر علیه زئوس جنگید و زئوس اون رو محکوم کرد که در تارک دنیا در اقیانوسی که الان به نامشه یعنی اطلس بیسته و تا ابد آسمون رو روی شونه هاش نگه داره. کالیپسو دختر اطلس تنها در این جزیره زندگی میکرد و با آدم ها ارتباط نداشت. اون اولیس رو در ساحل پیدا میکنه و سخت عاشقش میشه. ازش پذیرایی میکنه، لباس‌های آسمانی بهش میده بپوشه و بهش پیشنهاد میده اگه پیشش بمونه بهش عمر جاودانی میده و پیری رو ازش دور میکنه. ولی اولیس همچنان میخواد به خونه برگرده. 7 سال بدین منوال میگذره و اولیس شب و روز در دوری از شهر و خونه و همسرش غصه میخوره. اما راهی برای بازگشت نداره و گویی باید تا ابد در این جزیره بمونه. Oh, اینجاست که پای خدایان به میان میاد. زئوس در کوه المپ مهمانی برپا میکنه. قبلا هم گفتم که کوه المپ از دیدگاه یونانیان باستان خانه و مأمن خدایان بود و زئوس خدای خدایان بزرگترین کاخ و معبد رو اونجا داشت. زئوس مهمانی بزرگی برپا میکنه و همه خدایان و الهه ها و پریان رو دعوت میکنه. همه هم اومدن الا پوزیدون برادر زئوس و خدای دریاها. چون اتیوپی ها براش مراسم قربانی برگزار کرده بودن و پوزیدون رفته بود تا در این مراسم شرکت کنه. در جشن زئوس آتنا هم حضور داشت. آتنا خدای خرد، جنگ و نگهبان شهر آتن بود. در ضمن اون حامی جنگجویان یونانی بود و در این بین علاقه زیادی به اولیس داشت. آتنا اینطوری اولیس را تعریف میکرد. مردی که میداند چگونه بسازد. اون در جریان دشواری‌ها و سختی‌های اولیس از اول بازگشتش از تروی بود و همیشه دنبال راهی بود که اون رو به خونش برگردونه. حالا که پیش کالیپسو اون پری دریایی گیر کرده بود، از زئوس میخواد که کمک کنه تا اولیس به خونه برگرده، چرا که این همه رنج و سختی عادلانه نیست. زئوس میگه که پوزیدون خدای دریاها نمیخواد اون به خونه برگرده، چون اولیس اون غول یک چشم رو که پسر پوزیدون بود رو کور کرده. آتنا میگه به هر حال تا کی باید تاوان این کار رو بده. اون 10 سال در راه بازگشت به خونه است و این کافیه. و خلاصه سرانجام زئوس رو راضی میکنه تا مقدر کنه که اولیس به خونش برگرده. زئوس از هرمس میخواد که به جزیره کالیپسو بره و از اون پری دریایی بخواد تا اولیس رو آزاد کنه. هرمس پسر زئوس و خدای پیام رسانی بود. پیام‌های آسمان رو او به زمینی‌ها می‌رسوند. در طرف دیگه آتنا با چهره مبدل به ایتاکا میره تا پسر اولیس یعنی تلماک جوان رو راهنمایی کنه. اون در ظاهر جنگجویی به کاخ اولیس میره و تلماک ازش استقبال می‌کنه. اون می‌بینه که کاخ اولیس پر از خواستگارانیه که دارن می‌رقصن و می‌نوشن و تاس می‌ندازن و بازی می‌کنن و انبارهای اولیس رو از غذا خالی می‌کنن. آتنا به تلماک میگه که اینجا شبیه لونه زنبور شده. تو نباید بذاری اونها با تو و این کاخ این کار رو بکنن. تلماک که جوانه و کمساله اظهار بیچارگی میکنه و نمیدونه چیکار کنه. مهمتر از همه این که نمیدونه پدرش اصلا زنده است یا نه. آیا بر میگرده؟ آتنا بهش میگه که باید به خودت جسارت بدی و یک حرکتی بکنی. همین الان همه مهمانها و خواستگاران رو جمع کن و بهشون بگو باید از این خونه برن. خودت هم یک کشتی پیدا کن و نزد 2 نفر از همرزمان پدرت برو و درباره پدرت از اونها پرسجو کن و به دنبال پدرت باش. تلماک به خودش جسارت میده و خواستگاران رو جمع میکنه و ازشون میخواد تا خانش رو ترک کنن، ولی اونها با گستاخی حاضر به ترک خونه نیستن. تلماک میگه میره و پدرش رو پیدا میکنه و اونها رو به سزای اعمالشون میرسونه. اونها هم مسخرش میکنن که اولیس مرده و کی رو میخواد برگردونه. تلماک کشتی آماده میکنه و میره پیش نستر، یکی از همرزمان پدرش. اون میگه خبری از اولیس نداره و بهتره بره پیش منلاس، چون اون بعد از جنگ تروی 7 سال در دریاها سرگردان بوده و تازه برگشته. منلاس رو که یادتون هست، اون شاه سرزمین اسپارت و همسر هلن بود و اصلا جنگ تروی به خاطر دزدیده شدن هلن توسط شاهزاده تروی شروع شد. تلماک میره پیش منلاس و خودش رو معرفی میکنه. منلاس استقبال گرمی ازش میکنه و بهش میگه اولیس بهترین دوست اون بوده و بیشتر از همه دوستاش به خاطر اون ناراحته. به تلماک میگه که اون در جزیره اسیر یک پری دریایی به نام کالیپسوه و مطمئنه که به زودی از اونجا فرار میکنه و به خونه برمیگرده، چون یک پیشگو وقتی در دریاها بود این رو براش پیش بینی کرده. با این خبر خوب تلماک تصمیم میگیره به خونه برگرده، ولی منلاس ازش میخواد که چند روزی مهمان اون باشه و به افتخار اولیس چند روزی مهمانی و پذیرایی اون رو قبول کنه. اما از اون طرف خواستگاران، اشراف و بزرگان شهر تصمیم میگیرن تا تلماک رو پیدا کنن و اون رو بکشن و به این ترتیب از دست اون هم راحت بشن و به راحتی بتونن کاخ و حکومت اولیس رو تصاحب کنن. از طرف دیگه هرمس پیش کالیپسو اون پری دریایی میره و خبر و دستور زئوس رو بهش میرسونه، اینکه اجازه بده اولیس به خونش برگرده. کالیپسو اگرچه نمیتونست از عشقش اولیس دل بکنه، اما نمیتونه از دستور خدای خدایان سرپیچی کنه. بنابراین پیش اولیس میره و بهش میگه که اگرچه برای سخته، اما بنابرای دستور زئوس میتونی از اینجا بری. بهش چوب و ابزار میده تا برای خودش کلکی بسازه. بعد بهش آب و غذا و توشه راه میده و باد موافقی براش میفرسته و اون رو راهی میکنه. در ضمن راهنماییش میکنه و بهش مسیر میده تا به جزیره فئاسی برسه. چرا که مردمان جزیره فئاسی به دریانوردی مشهورن و اونها میتونن که اودیس رو به شهرش ایتاکا برگردونن. به این ترتیب اولیس بعد از 7 سال اسارت سفر دریاییش رو شروع میکنه. 17 روز در یک آسمان صاف و هوای آرام پیش میره. خوشحاله که همه چیز بر وفق مراده که پوزیدون خدای دریاها از این سفر باخبر میشه. میفهمه که خدایان از غیبتش استفاده کردن و میخوان اولیس رو به خونش برگردونن. برای همین طوفان بزرگی به راه میندازه، طوری که کلک اولیس رو مثل یک قایق کاغذی این طرف و اون طرف میبره. زندگیش نزدیک شده. با خودش میگه که کاش همونجا در جنگ تروی میمردم. اینطوری حداقل مراسم باشکوهی برام برگزار میکردن. اما الان باید مثل مفلوکی در دریا غرق بشم و هیچ کس از مرگم با خبر نمیشه. در این لحظه موجی میاد و کلکش رو نصف میکنه و اولیس در آب میفته. پوزیدون وقتی دید کار اولیس رو ساخته به کاخش برمیگرده. طوفان همچنان دریا رو براشفته کرده و اولیس به زحمت میتونه خودش رو به سطح آب برسونه و روی کلک شکستش آویزون بشه. اما میدونه که نمیتونه اینجوری زیاد دوام بیاره و به زودی غرق میشه. اینجاست که الهی به نام اینو وقتی اولیس رو در این حال میبینه دلش به حالش میسوزه و به شکل یک مرغ ماهیخوار در میاد و به اولیس نزدیک میشه. بهش میگه که با پوزیدون چیکار کردی که اینطوری مورد غضبش قرار گرفتی؟ اما نترس، اگه به حرفای من گوش بدی نجات پیدا میکنی. اولا کلک رو رها کن چون الانه که بره زیر آب. لباسات هم در بیار چون سنگینت کردن. بعد شالی رو براش میندازه. میگه این بادبان آسمانی رو بگیر و به سینت ببند. با این شال راحت تر میتونی شنا کنی. فقط یادت باشه به ساحل که رسیدی شال رو باید به من برگردونی و برای این کار کافی اون رو توی دریا بندازی. این راهنمایی ها رو میکنه و ناپدید میشه. امید به اولیس دوباره انرژی میده و جان تازه‌ای میگیره. لباساشو در میاره، شال رو به سینه‌اش میبنده، کلک رو رها میکنه و به دل آب میزنه. آتنا هم به کمک اولیس میاد و بادها رو از وزیدن باز میداره. در میان بادها فقط یکیش رو نگه میداره. بادی که اولیس رو به جزیره فئاسی میبره، جایی که دریانوردان مشهور و ماهری داره و اولیس امیدواره که اونها بهش کمک کنن تا به ایتاکا برگرده. اولیس 2 شبانه روز شنا میکنه تا اینکه صبح روز سوم چشمش به خشکی میفته. اون به زحمت خودش رو به ساحل میرسونه، اما وقتی میبینه که صخره های نوکتیزی در ساحل هستن و نمیتونه از اونجا رد بشه، به طرف نهری میره و از اونجا خودش رو به خشکی میرسونه. اما اونقدر خسته است که پاهاش دیگه نیرویی برای نگه داشتن بدنش ندارن. آب از دهان و بینیش داره سرازیر میشه. تنش اونقدر به صخره ها کشیده شده که پر از زخمه. نفسش به سختی بالا میاد، تشنه و گرسنه است و همه اینها باعث میشه تا از حال بره. بعدها که یک لحظه به هوش میاد، یاد الهی میفته که نجاتش داده بود و قولی که بهش داده بود. برای همین شال رو از خودش باز میکنه و اون رو در رودخانه میندازه تا اون رو به دریا ببره. اولیس دید اگه شب رو کنار رودخونه بمونه از سرما یخ میزنه و اگه به داخل جنگل هم بره ممکنه حیوانات وحشی بهش حمله کنن. بنابراین با برگ و علف جایی برای خوابیدن در بین چند درخت زیتون می‌سازه. پاهاش رو در شکمش جمع می‌کنه و به خواب عمیقی فرو میره. حالا باید آتنا کاری می‌کرد تا اودیسه رو از این شرایط نجات بده. شاه اون جزیره دختری داشت به نام نوزیکا. آتنه به شکل بهترین دوست نوزیکا به خوابش میره و ازش میخواد برای آبتنی و شستشو به رودخانه بره. اون خواب اونقدر تشویق کننده و واضحه که نوزیکا به محض اینکه از خواب بیدار میشه ملازمان و کنیزانش رو برمیداره و به کنار رودخانه میره. کنیزا شروع میکنن به شستن رختها و نوزیکا به همراه دوستانش شروع به آبتنی میکنن. سر و صداشون اولیس رو از خواب بیدار میکنه. از پشت بوتا دختران رو میبینه. خوشحال میشه و شاخه پربرگی به دور خودش میپیچه تا برهنگیش رو بپوشونه و به طرف اونا میره. انسانی آشفته با بدنی پر از زخم و اوریان و موهایی پر از لجن دریا. همه فرار میکنن الا نوزیکا. اولیس متوجه موقعیت هست. سری زانو میزنه و میگه که ای بانوی بزرگوار، من شما رو نمیشناسم، اما هر کی هستید به من رحم کنید. 20 روزه که طوفان منو در اقیانوس این طرف و اون طرف میبره. بخت با من یار بوده که نجات پیدا کردم. حالا نمیدونم در کجا هستم. لطف کنید به من غذا بدید و نزدیکترین شهر رو به من نشون بدید. وقتی نوزیکا میبینه اولیس این همه فصیح و زیبا حرف میزنه، مطمئن میشه با یک دیوانه طرف نیست و طرف آدم حسابیه. برای همین بهش لباس میده و اون رو با خودش به کاخ میبره. اولیس با شاه و ملکه فاسی آشنا میشه. البته در ابتدا خودش رو معرفی نمیکنه، تا اینکه در مراسمی شاعری میاد و ماجرای جنگ تروبا رو تعریف میکنه. چیزی مثل نقالی های خودمون. از آشیل میگه، از آژاکس میگه، از آگاممنون، نبردهای تن به تن و سرانجام از اولیس و شجاعتهاش حرف میزنه و اینکه چطوری با نقشش تروی رو فتح میکنه. در حین روایت این ماجرا اولیس شروع میکنه به گریه کردن و بعد که جریان ازش میپرسن خودش رو معرفی میکنه. میگه من اودیسه هستم، شاه سرزمین ایتاکا. بعد شروع میکنه به تعریف اتفاقاتی که در این 10 سال بهش گذشته. خلاصه این که سرانجام شاه جزیره فاسی دستور میده 52 نفر از بهترین دریانوردانش کشتی رو آماده سفری طولانی به ایتاکا شهر اولیس کنن. اونها چندین شب دریانوردی میکنن تا به ایتاکا میرسن. اولیس رو با هدایاش در ساحل پیاده میکنن و خودشون به طرف جزیرهشون فاسی برمیگردن. پوزئیدون خدای دریاها وقتی میبینه که مردم فاسی برخلاف میل اون اولیس رو به شهرش برگردوندن، خشمگین میشه و تصمیم میگیره از اونها انتقام بگیره. برگشته و همه خوشحال میشن. همه به استقبال کشتی میرن که یک دفعه نیزه پوزیدون خدای دریاها زیر آب بیرون میاد و به کشتی ضربه ای میزنه. کشتی تبدیل به صخره ای میشه و همونجا میمونه. مردم فاسی وحشت زده به این صحنه دارن نگاه میکنن. بعد پوزیدون دور تا دور جزیره فاسی رو رشته کوه بلندی میکشه تا تمام بندرهاشون از بین بره و دیگه هرگز نتونن دریا نوردی کنن. این انتقام سختی بود که خدای دریاها از مردم فاسی میگیره. از اون طرف اولیس در ساحل زن چوپانی رو میبینه که داره بهش نزدیک میشه. زن چوپان خودش رو معرفی میکنه و میگه من موجود میرایی نیستم. من آتنه هستم. خدای نگهبان آتن و حامی تو تا بتونی به شهرت و به قصرت برگردی. چون تو دشمنان زیادی در شهر داری و به همین راحتی نمیتونی شرایط رو سر و سامان بدی. آتنا پوست اولیس رو چروک میکنه. لباسهای ژنده و پاره بهش میپوشونه، موهاش رو سفید میکنه و برق چشمانش رو میگیره تا کسی نشناسدش. بعد ازش میخواد پیش یومیاس بره. یومیاس خوکبان اولیس بوده و هنوز هم بهش وفا داره. بدین ترتیب اولیس مثل ولگرد ژنده پوش به طرف کلبه یومیاس خوکبان میره. یومیاس وقتی اون رو میبینه ازش دعوت میکنه که به داخل کلبه بیاد و استراحت کنه، در حالی که نمیشناستش هنوز. براش خوک کباب میکنه و بهش میگه که باید هر روز به کاخ خوک بفرسته، چون خواستگاران در کاخ بس نشستن و میخورن و مینوشند و به انبارهای غذا دست اندازی میکنن و گله ها رو بی حساب و کتاب سلاخی میکنن. خلاصه یومیاس بدون اینکه اولیس رو بشناسه از اربابش حرف میزنه که سالهاست رفته و برنگشته و از اوضاع کاخ و انتظار پنلوپه و جستجوی تلماک میگه. اگه یادتون باشه گفتیم تلماک پسر اولیس نزد منلاس یکی از همرزمان اولیس رفته بود تا ازش درباره پدرش بپرسه. از اون طرف خواستگاران و اشراف شهر در تنگه کمین کرده بودند تا تلماک رو در هنگام بازگشت به خونه بکشن. اولیس شب رو در کلبه خوبان میخوابه و آتنا پیش تلماک میره و ازش میخواد که به ایتاکا برگرده، اما با احتیاط، چون دشمنانش قصد کشتنش رو دارن. اون باید شبانه از تنگهی که براش کمین کردن بگذره و بعد پیش یومیاس خوکبان بره. تلماک شبانه به راه میفته، از تاریکی شب استفاده میکنه و بدون اینکه دشمنانش ببیننش از تنگه میگذره و به ایتاکا میرسه. تلماک به کلبه یومیاس میره و در اونجا اولیس رو میبینه و بعد از 20 سال پدر و پسر به هم دیگه میرسن. اولیس بهش میگه که ما باید برگردیم و انتقاممون رو از خواستگاران و بزرگان شهر بگیریم. ولی تلماک میگه که اونها تعدادشون خیلی زیاده و ما نمیتونیم با همشون بجنگیم. ولی اولیس مثل همیشه نقشه ای داره. تلماک تنها به قصر برمیگرده. از اون طرف اولیس به همراه یومیاس در هیئت گدا وارد قصر میشه. خواستگاران از وجود این گدا در میان خودشون ناراحتن، ولی تلماک میگه اون مهمان منه و میخوام در جمع ما باشه. بعد یومیاس و تلماک مخفیانه میرن، اسلحه و شمشیرهای خواستگاران رو جمع میکنن و به اسلحه خونه میبرن. آتنه دوباره میاد، با عصای زرینش اولیس رو لمس میکنه، دوباره پوست اولیس به حالت اولش برمیگرده، برق چشمانش برمیگرده و بالا پوش زیبایی بهش میده. اینجاست که اولیس خودش رو معرفی میکنه. خواستگاران به وحشت میفتن. اولیس و تلماک به اونها حمله میکنن و اونها رو از دم تیغ میگذرونن. در این بین چند نفر از خواستگاران خودشون رو به اسلحه خونه میرسونن و با خودشون شمشیر میارن و با سلاح برمیگردن. ولی اولیس همه اونها رو میکشه و دوباره قصر و همسر زیباش رو به دست میاره. این پایان بازگشت پرفراز و نشیب اودیس است. کمی کتاب بود. کمی کتاب جاییه که در اون من علی بانگین 100 کتاب برتر تاریخ ادبیات رو از دیدگاه انجمن کتاب نروژ براتون روایت میکنم. یادمون باشه که کمی کتاب همونطوری که از نامش پیداست همه یک کتاب نیست، بلکه فقط کمی از یک کتاب.